بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و اما علل امتناع فکذالک فی صورت الملازمه صفحه 229. قبل از اینکه با حول و قوه الهی درس امروز را شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می کنم. درس جلسه گذشته ما از اشکال صاحب فصول شروع شد که عبارتش این بود: ولا یرد علیه بلزوم اتصاف العباده. جناب صاحب فصول اشکالی وارد کرد و آن این بود که شما میگویید کراهت به معنای اقل و ثواب و استحباب به معنای اکثر و ثواب هست. اگر کراهت رو به این معنا و استحباب رو هم به این معنا داشته باشید، دو اشکال پیش خواهد آمد. اشکال اول درباره کراهت هست، به خاطر اینکه این هنگام لازم می آید که اون عبادتی که ثواب آن نسبت به عبادت دیگر کمتر باشد، آن عبادت متصف به کراهت بشه. مثلا اگر نماز واجب و روزه ماه مبارک رمضان رو با هم مقایسه کنیم، مثلا نماز واجب دارای 100 درجه مصلحت و روزه ماه مبارک دارای 80 درجه مصلحت باشه، الان لازم می آید که این روزه ماه مبارک رمضان مکروه باشه. اشکال دوم در مورد استحباب هست، به این بیان که ما عباداتی داریم مثل نماز در خانه، این الان ندارای مزیت هست و ندارای منقصد، چون در توضیحات جلسه گذشته گفتیم که طبیعت نماز سه فرد داره، یک فردش دارای مزیت هست، یک فردش دارای منقصد، فرد سوم نه منقصد داره نه مزیت، مثل همین نماز در خانه خواندن. الان این نمازی که نه منقصد دارد و نه مزیت، لازم می آید که اتصاف به استحباب پیدا کند. چرا؟ به خاطر اینکه الان این نماز در خانه نسبت به نماز در حمام که دارای منقصد، ثوابش بیشتر هست. پس الان باید بگوییم این نماز مستحب است. در حالی که اگر ما باشیم و نظرات فقهای بزرگوار، این دو موردی رو که برای شما بیان کرده ایم، هیچ کدام حکم به کراهت یا استحباب آن نکردن. بعد از این جناب مصنف اشکال صاحب فصول رو با عبارت لما عرفت من ان المراده رد کردند. مصنف می فرماید مشکل شما اینجاست که دو طبیعت از عبادت رو مثل طبیعت صلات و طبیعت روزه ماه رمضان با هم دیگر سنجیده و مقایسه کرده اید و همینطور آمده اید دو فرد از یک طبیعت رو مقایسه کرده اید، مثل طبیعت صلات که یک فردش نماز در خانه هست، فرد دیگر نماز در حمام. بعد از این آمدید حکم کردید به کراهت و استحباب، در حالی که این صحیح نیست، بلکه شما باید طبیعت یک عبادتی رو مثل صلات با خصوصیتی که نه منقصت و نه مزیت داره عنوان معیار قرار بدهید، افراد دیگر اون طبیعت رو باهاش بسنجید. و اما القسم الثالث، اما قسم سوم از عباداتی که مکروه بودند، آن عبارت از این بود که نهی اومده تعلق گرفته به عبادت، اما نه مثل دو قسم اول که نهی میرفت رو ذات و عنوان عبادت، بلکه این نهی به چیزی تعلق گرفته که در خارج متحد با این عبادت یا ملازم با اون هست، مثل نماز در مواضع تهمت. الان در اینجا نهی اومده روی این عبادت، این صلاته، به خاطر اینکه این شخص مصلی رفته در مواضع و مکان تهمت قرار گرفته و این بودن در این مکان تهمت ملازم با نماز هست. حالا جناب مصنف می‌فرماید نهی در اینجا امکان داره مولوی باشه یا ارشادی. اگر این نهی ما مولوی باشه می‌شود مجازی مولوی، یعنی مجازن مولوی هست. و یمکنو ایکونه، در اینجا جناب مصنف می‌فرماید امکان داره این قسم سوم از عبادات مکروه رو ما نهیش را حمل بر ارشاد کنیم، مثل قسم دوم نهی به ذات عبادت تعلق گرفته بود و بدل هم داشت. اگر ما قسم سوم رو به قسم دوم برگرداندیم در اینجا نهی حقیقی خواهد بود. مثلا اگر مولا فرمود لا تسلفی مواضع التهم، این نهی ارشادی هست، یعنی میگوید جناب مصلی این نمازی که معراج مؤمن هست نه حزازتی دارد و نه منقصتی، شما این رو در مکانهای تهمت که باعث منقصت در صلات خواهد شد نخوان، حداقل آن را در مکانی بخوان که منقصت نداشته باشه، مثل خانه. البته اگر در مکانی که دارای مزیت هست مثل مسجد، مکانهای مقدس، بخواند بهتر خواهد بود. هازا علل قول به جوازل اجتماع. مصنف می‌فرماید این که ما گفتیم در قسم سوم نهی میتونه هم مولوی باشه یا ارشادی، این بنابر این است که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو وجهین باشیم، ذو جهتین باشیم، خاطر اینکه الان اشکالی وجود ندارد. در اینجا دو چیزه، یکی طبیعت صلات که امر رویش آمده، دیگری طبیعت کون فی موضع تهمت که نهی روی آن آمده است. و اما علل امتناع که درس امروز ما هست، مرحوم مصنف در این عبارت به دنبال بررسی مولوی یا ارشادی بودن نهی علل امتناع هستند. این مسئله رو در دو صورت مصنف بررسی نمودند، بنابر تلازم و بنابر اتحاد. اما اولی، یعنی اگر قائل به تلازم شدیم بین صلات و کون در موضع تهمت، در این هنگام چه نهی مولوی باشه یا ارشادی باشه، علل جواز یعنی قائل بشیم که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ذو جهتین اش جایز هست، این اشکالی نخواهد داشت. چرا اشکالی پیش نخواهد آمد؟ دلیلش این است که درست یک عمل هست اما دارای دو وجه و عنوان هست، لذا بنابر صلاتیت متعلق عام قرار گرفته و بنابر کون در موضع تهمت متعلق نهی قرار گرفته. لذا دو چیز هستند و در اینجا اجتماع امر و نهی لازم نخواهد آمد. این دو هم با همدیگر ملازم هستند. اما بنابر اتحاد، یعنی ما قائل بشویم کون در موضع تهمت با صلات اتحاد دارند، این رو هم مثل صلات در دار قصبی فرض بگیرید و ما در اینجا جانب امر رو هم ترجیح دادیم، در نتیجه این قسم سوم از اقسام عبادات مکروه داخل در قسم دوم خواهد شد. یعنی این کون فی موضع تهمت با صلات از قبیل صلات در حمامه. چطور در این قسم دوم نهی ارشادی بود و توصیه می کرد حالا که شما آقای مصلی می خواهی نماز بخوانی و نماز معراج مؤمن هست، نمازت رو در حمامی که منقصت داره به جا نیاورد. اینجا هم همینطور هست، می فرماید جناب مصلی نمازت را در مکانی که موضع تهمت هست، موجبات تهمت و سوء ظن را برای شما ایجاد میکنه، نماز رو در اینجا انجام نده. حال چرا این قسم سوم داخل در قسم دوم میشود؟ دلیلش این است که وقتی که ما قائل به امتناع اجتماع شویم، از طرف دیگر کون فی موضع تهمت با صلات اتحاد داشته باشه، این عبادت ما به واسطه این اتحاد تشخص پیدا خواهد کرد، دارای منقصت می شود و عامل منقصت کون فی موضع تهمت هست که این از مشخصاتی است که باعث منقصت در صلات خواهد شد. مثل قسم دوم صلات در حمام بود و در آنجا کون فی الحمام، بودن در حمام از مخصصات و مشخصات صلات هست که باعث ایجاد منقصت در آن شده. خلاصه دلیل داخل شدن قسم دوم در قسم سوم به خاطر اون مشخصاتی است که سبب منقصت نماز شده و اون مشخص و مخصص ما همون کون فی موضع تهمت هست. و اما علل امتناع، بنابر این که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم که این قول مشهور بود، فکذالک یعنی در صورت امتناع هم اشکالی پیش نخواهد آمد، البته در صورت ملازمه، یعنی بودن در موضع تهمت ملازم با نماز هست، اینجا هم اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دو تا هستند، حکمین متلازمین، و حکمین متلازمین به هم دیگر سرایت نمی کنند. و اما فی صورت الاتحاد، اما در صورت اتحاد چی؟ البته با ترجیح جانب ام، و اما فی صورت الاتحاد و ترجیح جانب الامر کما هو المفروض. اما اگر ما قائل شدیم ایکان در موضع تهمت با صلات اتحاد دارند و آمدیم جانب امر را ترجیح دادیم، همان طوری که مفروض هست، چه یعنی ما فرضمون بر این بود که نماز در موضع تهمت علل قول بالامتناع مع ترجیح جانب الامر صحیحه. چرا؟ چون نهی در این هنگام تنزیهیه نه تحریمی. حیث انه صحت العباده، به علت این که انه مفروض ما اینه که با امتناع و تقدیم جانب امر عبادت صحیح می باشد، فیکونو این جواب اون اما هست، و بنابر امتناع و تقدیم جانب امر پس می باشد حال و نهیه، بیه حالهو فی القسم ثانی، می باشد حال نهی فیه در این قسم سوم از عبادات مکروهه. حال لهو، حال اون نهی در قسم دوم هست، که در قسم دوم گفتیم نهی ارشادیه، لا تسل فی الحمام، فیهمل على ما حمل علیه فیه، پس حمل می شود. نهی قسم سوم، ضمیر یهمل برمی گرده به نهی قسم سوم، علا ما بر اون معنایی که حمل هم شده، نهی علیه بر اون معنا، فیه در اون قسم ثانی، طابق نعل به نعل. تمام اون حرف هایی که ما اومدیم تو قسم دوم زدیم، قسم دوم از عبادات مکروهه کدوم بود؟ این بود که نهی اومده رو ذات و عنوان عبادت و بدل داره، مثل لا تسلف الحمام. هر حرف هایی که اونجا زدیم برای قسم سوم هم میزنیم. نهی میشه ارشادی، انهو به دقت یرجع الیه، این ضمیر انهو برمیگرده به اون نهی قسم سوم. اگر ما دقت کنیم میبینیم که نهی قسم سوم یرجع الیه، برمیگرده به اون قسم دوم که میشه نهی ارشادی. از علل امتناع لیس الاتحاد مع العنوان الاخر الا من مخصصاته و مشخصاته. علت این که اگر ما قائل شدیم به امتناع، بعد از امتناع بنویسید و ترجیح جانب الامر، و جانب امر رو هم ترجیح دادیم مقدم کردیم، نمی باشد اتحاد عبادت مل عنوان الاخر با عنوان دیگر. عنوان دیگر کدوم هست؟ کون موضع تهمت. الا مگر اینکه از مخصصات و مشخصات آن باشد. زیر مخصصات و مشخصات بنویسید محققات، یعنی اون چیزهایی که باعث به وجود آمدن می شوند. ما چی گفتیم مخصصات و مشخصات رو در خارج؟ گفتیم که مخصص و مشخص در قسم دوم ما کون فی الحمامه، این سبب منقصد می شود. در قسم سوم هم که برمیگرده به قسم دوم، مخصص ما کون فی موضع تهمت هست، این باعث به وجود آمدن منقصد در نماز می شود. التی تختلف طبیعت المأمور بها فی المزیه، مخصصات و مشخصات اونچنانه ای که مختلف می باشد طبیعت مأمور بها در مزیت، زیادتن و نقیصتن. اگر خاطر شریفتان باشد، توضیح که می دادیم در جلسه گذشته، گفتیم طبیعت صلات سه فرد داره. یک فرد نه فضیلت داشت و نه منقصت، مثل نماز در خانه. یک فرد دیگر دارای فضیلت بود، همون مزیت، مثل نماز در مسجد، نماز در حرم اهل بیت علیهم السلام. قسم سوم اون بود که فضیلت که نداشت، بلکه دارای منقصت بود، مثل نماز در موضع تهمت. حالا در اینجا که می‌فرماید من مخصصاته و مشخصاته التی تختلف طبیعت المأمور بها فی المزیه زیادتا و نقیصه به حسب اختلافها فی الملائمه، یعنی این طبیعت صلات که دارای سه فرد بود، دو فردش دارای نقیصه و مزیت بود. اینا یه مخصصی داشتن، یه مشخصی داشتن که باعث می شد اون دارای نقصان بشه، این دارای زیاده بشه، حسب اختلاف این عبادت در ملائمت. چی توضیح میده؟ میفرماید که یعنی مشخصات این طبیعت صلات با هم فرق میکنن. مثلا در مسجد اون مشخص باعث زیاده میشد، در حمام باعث نقیصه میشد، کما عرفت در قسم دوم. و قدم قده به ما ذکرناهو، تحقیق روشن شد از آنچه که ما ذکر کردیم در کجا؟ در قسم دوم، اقل و ثواب اکثر و ثواب، که این صحبت ها را کردیم. لا مجال اصلا به تفسیر الکراهه فی العبادته و اقلیت ثواب فی القسم الاول مطلقاً. شأن چنین است که دیگر مجالی باقی نمی ماند برای تفسیر کراهت در عبادت. تفسیر به چی؟ به اقلیت ثواب، به اقلیت ثواب در قسم اول مطلقاً. چه می خواهیم؟ اجتماعی بشیم چه امتناعی؟ چرا دیگر نمی توان کراهت رو به این معنا تفسیر کرد؟ به خاطر اینکه گفتیم قسم اول نهی آمده روی ذات و عنوان عبادت و بدل ندارد، و فی هذا القسم علی القول بالجواب، و در این قسم، منظور قسم سوم، بنابر اینکه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. کما انقدح حال و اجتماع الوجوب و الاستحباب فیها. جناب مصنف الان برای حل قائله اجتماع امر و نهی سه وجه بیان می کنند، و ان الامر الاستحبابیه، این میشه وجه اول. وجه ایشان این است که می‌فرماید ما امر وجوبی را مولوی بدانیم و امر استحبابی را ارشادی، لذا شارع مقدس به شخص مکلف می‌فرماید حالا که می‌خواهی نماز واجبت را بخوانی، برو در جایی بخوان که دارای ثواب و فضیلت بیشتری باشد.
بنابر این فرض دیگر امر استحبابی به معنای اصطلاحی نیست. وقتی که این امر استحبابی ما به اون معنای اصطلاحی که بیان شد نباشد، دیگر اجتماع ضدین پیش نخواهد آمد. اجتماع ضدین بین چه چیزی؟ بین وجوب با استحباب. چرا؟ چون این امر استحبابی از احکام خمسه نیست. وقتی که از احکام خمسه نباشد، دیگر مسئله تضاد هم به میان نمی آید. به عبارت دیگری می توان اینطور گفت که بنابر این وجه اولی که مصنف درست کرده اند، اجتماع شده از بین امر مولوی با امر ارشادی و این اجتماع مشکلی ندارد و مولویان اقتضائیان کذالک. این می شود وجه دوم ما. مصنف می فرمایند ما این دو امر یعنی وجوبی و استحبابی را مولوی بگیریم. خب تفاوتشون در چه هست؟ تفاوت در این است که بگوییم امر وجوبی فعلی هست، وجوبش فعلیت داره، اما امر استحبابی اقتضایی هست. این بیان که ما بگوییم این صلاتی که واجبه و شخص مکلم آن را در مسجد خوانده است، این ملاک و اقتضا رو داره که مستحب هم بشود و در این هنگام الان جمع شده بین دو حکم، منتها یکی فعلی و دیگری اقتضایی. وقتی که اینطور شد تضادی هم نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اون تضادی که بین احکام خمسه پیش می آید در مرتبه فعلیت هست. مطلب دیگری که اینجا بهش متعرض شده این هست که این دوتا حکمی که الان هستند، یکیش وجوبش فعلی و دیگری استحباب اقتضایی هست، این به نحو حقیقت نه به نحو مجاز و بالعرض، به این معنا که الان شخص مکلف که آمده در مسجد نماز خوانده، این نماز هم واجب فعلی هست، خب حقیقتاً اینه، و هم حقیقتاً مستحب اقتضایی است، یعنی اقتضای استحباب رو هم دارد. این نکته هم فراموش نشود که حالا که ما میگوییم این وجوب و استحباب حقیقی هستند، این مربوط به زمانیه که کون فی المسجد متحد با صلات باشه و فعلیم بالعرض و المجاز. این میشه وجه سومی که مصنف برای حل مشکل اجتماع امر و نهی بیان کرده اند. در وجه سومی که جناب مصنف درست کرده اند، هر دوتا امر ما یعنی وجوبی و استحبابی مولوی فعلی هستند، اما تفاوتی که بینشون وجود داره این هست که امر وجوبی حقیقتاً مولوی فعلیه، اما امر استحبابی مولوی فعلی هست اما مجازاً، به این معنا که این صلات واجبی که شخص مکلف در مسجد انجام داد حقیقتاً وجوبش فعلیه و مجازاً استحباب فعلی دارد. کما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فیها، همانطوری که روشن شد وضعیت اجتماع وجوب و استحباب فیها در اون عبادت. مثل چی؟ مثل نماز در مسجد، نماز با جماعت، که الان اینجا اجتماع شده از بین وجوب با استحباب. وجوب چطور؟ خب مکلف داره نماز واجب میخونه. استحباب چی؟ اومده مسجد، اومده نماز جماعت. و ان الامر الاستحبابیه، اینجا برای خودتون بنویسید یک. خارج که توضیح دادیم، گفتیم که مصنف برای حل مشکل اجتماع وجوب با استحباب سه تا راه حل ارائه میدهند. راه حل اول یا جواب اول این هست که بنویسید و ان الامر الاستحبابی. این یک، یکون علی نحو الارشاد الی افضل الافراد مطلقا علی نحو الحقیقه مولویا اقتضائیا کذالک، اینو بنویسید دوم. و فعلیا بالعرض والمجاز، این میشه جواب سوم. و ان الامر الاستحبابی، به درستی که امر استحبابی، زیرش بنویسید سل فی المسجد. یکی دیگر هم بنویسید سل، این برای وجوب. سل فی المسجد میشه امر استحبابی. یکون و علا نحو الارشاد، میباشد به صورت ارشاد، زیرش بنویسید غیر اصطلاحی. ارشاد به چی؟ الا افضل الافراد مطلقا. یعنی این امر ارشادی ما که غیر اصطلاحی هم بهش گفته میشه، شخص مکلف رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه به سمت برترین فرد. مطلقا، چه اجتماعی چه امتناعی، و چه بنا را بر اتحاد بگذاریم و چه بنا را بر تلازم. علی نحو الحقیقه، بنا بر نحو حقیقت. یعنی چی؟ یعنی این امر ارشادی ما حقیقی است، استحبابیه. خلاصه این می شود که همونطور که از خارج هم توضیح دادیم، در اینجا جمع شده بین وجوب و استحباب. مصنف می فرماید امر وجوبی رو مولوی بگیر و امر استحبابی رو ارشادی، یعنی شخص مکلف رو شارع مقدس راهنمایی می کند به این که حالا که می خواهی نمازت را بخوانی، برو در جایی بخوان که دارای فضیلت و ثواب بیشتری باشد. و مولویان اقتضائیان کذالک، این گفتیم جواب دوم هست. این که ما هر دوتا امر رو، ام از وجوبی و استحبابی، بگیم امر امر مولوی هست. این تفاوت که امر وجوبی فعلی هست اما امر استحبابی اقتضائی هست. یعنی الان که شخص مکلف توی مسجد نماز میخواند، نماز واجبش رو، این اقتضا و ملاک برای استحباب هم داره. کذالک، زیرش بنویسید علی نحو الحقیقه و فعلیا بالعرض والمجاز، این جواب سوم هست. یعنی ما این امر وجوبی و امر استحبابی رو مولوی فعلی بدانیم. خب آیا تفاوتی بینشون هست؟ بله، امر وجوبی رو مولوی فعلی بدانیم اما حقیقتاً، اما امر استحبابی رو که مولوی فعلی میدانیم، این مجازن هست. و فعلی هم بالعرض والمجاز، در کجا؟ فی ما کان ملاکهو، در اون جایی که زیر اون ما بنویسید کون فی المسجد، همون جایی که شخص مکلف در مسجده. فی ما کان ملاک، ملاک اون امر استحبابی، ملازمت تها، یعنی ملازم باشه با اون عبادت. لما هو مستحبون، به خاطر آنکه که ملازمش در حقیقت مستحب فعلی. ملازمش چی میشه؟ همون کون فی المسجد هست. او متحدون معهو علی القول بالجواز. البته یه نکته ادبی هم اینجا قابل یادآوری است، این بهتره که متحدتون باشه، که البته بعض از نسخه ها هم به این مطلب متعرض شدن. چرا؟ به خاطر اینکه این متحد عطف می شود بر ملازمه. در این باره می تونید به منتهی الدرایه جلد سوم صفحه 227 مراجعه بفرمایید. ولا یخفا تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.